رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به امید این که روز خوش را آغاز کرده باشید شروع میکنیم به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 18 اسد سال 1394 خورشیدی است که مصادف است با 9 اگست سال 2015 میلادی. قدیر مشرف با سرخط خبرها.
کشته شدن 22 تن در ولایت قندوز، حمایت لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایران از معامله هسته آن کشور با غرب و فرار صدها خانواده مسیحی سوری به مناطق تحت کنترل حکومت اسد از ترس حملات داعش.
در بخش گزارش های برنامه این ساعت گزارشی داریم در مورد قرار گرفتن 8 ولایت تحت برنامه صلح شهری ملل متحد از افغانستان. برای شنیدن این همه در کنار رادیوهایتان بمانید. و اینک توجه کنید به مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انفجار بم تبع شده در ولسوالی خانابات ولایت قندوز جان 22 تن را گرفت. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز به رادیو آشنا گفت که در آن انفجار به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
ما هم دیو بجو بشوفا که خانابات ولسوالی فوراب بندر مروند سیمو که یو زای پزای سوای ماین جار کرده چودن
پا نتیجه که انفجار بم تابع شده حوالی هفت شام در اطراف منطقه شوراب ولسوالی خانابات به شمول 4 قماندان جان 22 تن را گرفته و 7 مرد مسلح غیر مسئول دیگر در آن مجروح شده است.
آقای واحدی افزود که قماندان قدیر، قماندان نادر، قماندان سردار و قماندان تور در رأس گروه های مسلحی قرار داشتند که متهم به اعمال جنایی بودند. اما طالبان به رسانه ها گفتند که حمله کننده انتحاری بوده که در آن به شمول 7 قماندان 24 تن کشته شده است. موج حملات دو شب پیش در کابل با واکنش شدید مقامات بین المللی مواجه شده است. نیکولاس هسم رئیس یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه حملات بر ساحات غیر نظامی را محکوم کرده گفته است آنانی که مسئول حملات انتحاری و پیچیده در مناطق مزدحم مسکونی اند پس از این نمی توانند آسیب نامتناسب ناشی از این حملات را به افراد ملکی نادیده گیرند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه حملات پنجشنبه شب و شام جمعه را تقبیح کرده از طالبان، سایر گروه‌های شورشی و هر آن کسی که آن گروه‌ها را حمایت می‌کند خواست به خشونت‌ها در افغانستان پایان بخشند. لویدرسیز قوای مسلح ایران روز شنبه با وجود ابراز نگرانی از معامله هسته‌ای تهران با کشورهای غربی از آن حمایت کرد. حسن فیروزآبادی 16 موردی را که ایران میتواند از معامله هسته‌ای سود ببرد برجسته ساخته است. شبکه خبری ارنا به نقل از آقای فیروزآبادی گزارش داده که رأی‌گیری ملل متحد و معامله هسته‌ای به ذات خود مزایایی را دارا میباشد که منتقدین از آن چشم پوشی کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ارشد روحانی ایران که حرف آخر را در مورد تمام مسائل آن کشور بیان می‌دارد تا هنوز به گونه علنی معامله هسته‌ای را تایید یا رد نکرده است. جسن رضاییان خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست در ایران روز دوشنبه در یک محکمه ایرانی ظاهر خواهد شد که به احتمال زیاد آخرین محاکمه وی در پشت درهای بسته خواهد بود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
لیلا احسان وکیل مدافع رضاییان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که محاکمه روز دوشنبه به ارائه دفاعی وی اختصاص یافته است. خانم احسان گفت که بر اساس قوانین جدید جزایی ایران رضاییان باید در 22 ماه جولای رها می شد. رضاییان امریکایی ایرانی تبار یک سال پیش با همسرش و دو فوتوژورنالیست دیگر بازداشت شد که سایر بازداشت شدگان پس از چند رها شدند. اگر رضاییان مجرم شناخته شود بر اساس گزارش ها به جرم جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن به 10 تا 20 سال زندان محکوم شود.
محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر از خوردن غذای زندان اجتناب ورزیده و وضعیت نان زندان را یک جنایت علیه حقوق خود خوانده است. بر اساس گزارش رسانه دولتی مصر، آقای مرسی فکر می‌کند غذای زندان مسئول نیست. رئیس جمهور پیشین مصر این اظهارات را روز شنبه در یک محکمه بیان داشت و از قاضی خواست اجازه دهد غذا از بیرون زندان برایش آورده شود. محمد مرسی در 2013 پس از یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. صدها خانواده مسیحی سوری شهرک سداد سوریه را از طرز حمله بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی ترک کرده به شهرهای تحت کنترل نیروهای دولتی روی آوردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اوساما ادوارد رئیس شبکه حقوق بشر مسیحیان سوری روز شنبه گفت که بسیاری مسیحیان از ترس آنچه داعش با ایزیدی ها و سایر مسیحیان انجام داد و مبادا این که آنها نیز با آن مواجه گردند، شهر و کاشانه خود را به قصد اومس و دمشق ترک کردن. گروه دولت اسلامی در گذشته به مسیحیان سه گزینه پیشنهاد میکرد: ترک منطقه، قبولی اسلام و یا مرگ. نزدیک به 10% نفوذ 23 میلیونی سوریه را پیروان دین عیسویت تشکیل میدهد.
صدها فعال جامعه مدنی و شهروندان شهر کابل شام شنبه در محل رویداد انفجار پنجشنبه شب در منطقه شاه شهید جمع شده از قربانیان حملات اخیر در کابل یاد بود به عمل آوردند. بسیاری اشتراک کنندگان گرد همایی پاکستان را به خاطر پناه دادن گروه طالبان و متحدین آن گروه مقصر خواندند.
مش پاکستان توشو چې موږ ژوسوم یو یو افغانانو خپل
دښمن. موږ اینجا جمع شده ایم تا به پاکستان نشان دهیم که هنوز هم متحد هستیم و افغان ها دشمن خود را شناخته و آن پاکستان است. در رویداد اخیر کابل بیش از 50 تن کشته و صدها تن دیگر شامل اطفال و زنان مجروح شدند. و خبر آخرم این که طوفان بحری سودیلر جانب سواحل جنوب شرق چین را آماج قرار داده، برق بیش از 1 میلیون منزل مسکونی را قطع کرده و کم از کم 6 تن را در تایوان کشته است. تا هنوز گزارش ها از تلفات و خسارات ناشی از طوفان در شهر پوتیان چین که ناوقت شنبه شب هدف طوفان قرار گرفته است در دست نیست. ممکن این طوفان خدمات راه آهن و هوایی را در سرتاسر مناطق ساحلی چین نیز مختل ساخته باشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارش هم از افغانستان. مسئولین مؤسسه هبیتات میگویند که برنامه صلح شهری جهت حل منازعات از ولایت بامیان آغاز شده و به 7 ولایت دیگر توسعه پیدا خواهد کرد. شرح بیشتر این مطلب را از همکارم ظفر بامیانی میشنویم.
در این برنامه برای هر کدام از این 8 ولایت نزدیک به 500,000 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده است. این مبلغ از طریق شوروالی های این ولایت برای حل منازعات و تقویت صلح به مصرف میرسد. هدف از اجرای این برنامه ظرفیت سازی شوراهای محلی و تدویر پلان های انکشافی بر اساس اولویت سنجی مردم راه اندازی شده است. سید عبدالعزیز مبارز رئیس مؤسسه اسکان بشری ملل متحد یا هبیتات در ولایت بامیان در این باره گفت:
و ایجادی هم بین جامعه مدنی و پلیس محلی و حکومت یک از اصول برنامه است که انشاءالله تعالی بعد از تدویر ورکشاپ ها نشست ها و کمک خواهد کرد. همونطور که جناب والی صاحب گفت و ما بسیار خوش هستیم که تاکید میشه از طرف مقام ولایت به ظرفیت سازی که بیشترین فعالیت ای برنامه صلح یا برنامه شهری اعمار صلح در افغانستان تاکیدش سر از این موضوع است.
باشندگان ولایت بامیان میگویند که اجرای این برنامه روی بهبود فعالیت های شوراهای محلی در این ولایت مؤثر خواهد بود. شوراهای محلی در بیشتر از 10,000 قریه 34 ولایت افغانستان در سال 2003 میلادی ایجاد شد که هدف آن اولویت سنجی نیازهای محلات بوده تا برنامه های انکشافی همبستگی ملی در آن رستاها عملی شود. اما نبود هماهنگی و نظارت درست روی این شوراها از جمله مشکلات و عدم موفقیت پروژه همبستگی ملی در شماری از ولایات به خصوص بامیان محسوب می شود. سمیع الله جلال یکی از باشندگان ولایت بامیان میگوید که برنامه صلح شهری اسکان بشر ملل متحد برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای کمک کننده و اولویت سنجی نیازمندی های مردم در روستاها مفید واقع می شود.
مثال در منطقه که ما زندگی میکنیم، ما اولویت ما کلینیک بود، ما به کلینیک ضرورت داشتیم. به واسه که برای ما کلینیک بسازه، برای ما برق جنراتوری ساختن که مصارف از نه بیشتر است و ما قادر به پرداخت نه نیستیم. این مؤسسه هبیتات خواهش ما است که تا با استفاده از هماهنگی درست میان ارگانهای دولتی مؤسسات زیربط و شوراهای محل اولویت ها را در نظر بگیرند و چیزی که مردم به او ضرورت داره اونا را باید بسازند.
مسئولین اداره محلی ولایت بامیان نیز آغاز این برنامه را مفید خوانده میگویند که این پروژه از منازعات ناخواسته در سطح محلات جلوگیری میکند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره گفت:
اگر درست مدیریت شود توسط پروگرام صلح یو این هابیتات و سایر همکارانشان و جناب شارواس، بدون تردید ما میتوانیم که خیلی از منازعات را به خوبی حل کنیم و خیلی از قضایا از منازعات بعدی و از خیلی قضایای دیگه ای که باعث اختلال نظم اجتماعی میشه جلوگیری شود.
این برنامه برای اولین بار از بامیان آغاز شده است. مسئولین میگویند که برنامه صلح شهری در 3 قسمت تا 9 سال آینده از طریق شاروالی های 8 ولایت به شمول بامیان اجرا می شود. انجینیر خادم حسین فطرت شاروال بامیان در این باره گفت:
به خاطر حمایت از شاروالی و تقویه نهادهای مدنی و همچنین بخش مردمی که بیشتر پروژه را از طریق مردم محل و حمایت یون هابیتات و کمک مالی یون هابیتات انجام میشه.
در بخش اول این پروژه برای ولایت بامیان 411,075 دلار آمریکایی بودجه در نظر گرفته شده که در مدت 5 سال آینده اجرا می شود. بامیان در مرکز کشور از ولایت امن است، اما باشندگان این ولایت می گویند که طی 14 سال گذشته به بازسازی و انکشاف در این ولایت کمتر توجه شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی هفتوار خود گفت که هرچند 50 سال پیش زمینه رایدهی به سیاه‌پوستان آن کشور مهیا گردید، اما هنوز هم موانعی برای دسترسی مساویانه شهروندان آن کشور به حقوق رایدهی وجود دارد. در مورد گزارشی داریم که با هم میشنویم. رئیس جمهور اوباما روز شنبه گفت که طی سالیان طولانی بسیاری شهروندان آمریکا به خاطر رنگ پوستشان از حق رایدهی محروم بودند.
The Voting Rights Act broke down legal barriers that stood between millions of African Americans and their
country. قانون حق رایدهی موانع حقوقی را از میان برد که بین آمریکایان آفریقایی تبار و حق رایدهی مندرج آنان در قانون اساسی قرار گرفته بود. قانون حق رایدهی یکی از بزرگترین موفقیت‌های مبارزه ملتمان برای حقوق مدنی بود و است.
50 سال پیش از امروز قانونگذاران آمریکایی قانون را تصویب کردند که به اساس آن هر گونه تبعیض نژادی هنگام روند رایدهی ممنوع شد. با توشیح این قانون توسط لیندن جانسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، تاریخ آن کشور رقم خورد. آقای اوباما در سخنرانی هفتوار خود به تلاش‌های مبارزین حقوق مدنی ایالات متحده اشاره کرد و گفت که دسترسی به حق رایدهی که یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در یک کشور مردم سالار است، به یک بارگی به دست نیامد.
Countless men and women marched and organized, sat in and stood up for our most basic rights. For this, they were
مردان و زنان بیشماری به خاطر اساسی ترین حقوق ما راهپیمایی کردند، تحسن نمودند و ایستادند. به خاطر این کارشان آنان را آشوبگر و غیر آمریکایی خطاب کردند، زندانی نمودند و مورد لاتکوب قرار دادند. شماری از آنان حتی در این راه کشته شدند.
قانون حقوق رایدهی آمریکا در سال 1965 میلادی پس از آن توشیح شد که حمله خشونت‌آمیز پلیس به مظاهره کنندگان خواستار حقوق رایدهی در شهر سلمای ایالت آلاباما خشم ملت آمریکا را برانگیخت. هرچند بر اساس تعدیل 15 قانون اساسی ایالات متحده سیاه‌پوستان در آن کشور حق رایدهی به دست آورده بودند، اما شمار از ایالات جنوبی آمریکا که سابقه طولانی تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان داشتند، جلو رایدهی آنان را در انتخابات می‌گرفتند. رئیس جمهور اوباما تاکید کرد که هنوز هم جلو رایدهی بسیاری از شهروندان آمریکایی گرفته می‌شود و از کنگره خواست تا با تصویب قانون جدید زمینه اشتراک همه شهروندان آمریکایی را در انتخابات مساعد کند.
Over the years, we've seen provisions specifically designed to make it harder for some of our fellow citizens to vote.
در طول سالها ما شاهد بودیم که مقررات به طور خاص برای مشکل‌تر ساختن رای دادن هموطنان ما وضع شده. این کار در یک ملت مردم سالار مانند ما مایه رسوایی است.
آقای اوباما از شهروندان کشورش خواست که صرف نظر از این که از کدام حزب حمایت می‌کنند، با پای صندوق‌های رای رفته و از حق رای‌دهی خود استفاده کنند تا صدایشان از طریق مقاماتی که انتخاب می شوند شنیده شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
شهیدان تشنه لب افتاده در خواب نصیبشان و ما عذاب کوثر. یا الله ز روی لطفت مدد نما به خاکم، یا الله ز روی لطفت مدد نما به خاکم، که باران رحمت عیسی ببارد بر آشیانم، 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 که باران رحمت عیسی ببارد بر آشیانم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود که روی همین موج از ساعت هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. پس از نشر خبر موثریت 100% واکسین ایبولا، همه آنانی که از شیوع ویروس ایبولا در غرب افریقا وحشت زده شده بودند، احساس خرسندی و شادمانی کردند. اما شمار از کارشناسان موثریت نتیجه واکسین ایبولا را به خاطر چگونگی روند مطالعه آن زیر سوال بردند. اما اکنون یک مطالعه دیگر که بالای شادی ها انجام شده، نتایج مطالعه اول را تایید می کند. کارول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که به برگردان آن توجه کنید.
در جریان آزمایش واکسین ایبولا در گینی، گروه کنترلی که به آنان واکسین تطبیق نگردد وجود نداشت. در بسیاری از مطالعات علمی، موجودیت گروه کنترل که نتایج مطالعه با آن مقایسه می گردد حتمی است. دلیل نبودن گروه کنترل در گینی، تمرکز بیشتر روی نجات زندگی انسان ها گفته شده است. روی همین دلیل، یک مطالعه تازه واکسین ایبولا بالای یک حیوان توسط انستیتوت ملی صحت ایالات متحده اهمیت زیاد پیدا کرده است. دکتر انتونی فاوسی مسئول بخش تحقیق امراض ساری این انستیتوت می باشد.
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial.
نتایج مطالعه نشان داد که واکسین، همان واکسینی که در مرحله آزمایشی در گینی از آن استفاده شد، توانست حیوان مورد مطالعه را 7 روز قبل از معروض شدن به ویروس ایبولا 100% محافظت کرده و 3 روز پیش از معروض شدن به ویروس قسمان محافظت کند.
دکتر فاوسی میگوید که این واکسین در صورت نیاز برای انسان ها نیست، در مراحل اخیر شیوع ایبولا میتواند مؤثر واقع گردد.
The other thing that was important is that it was able to protect.
یکی دیگر از چیزهایی که پس از نتیجه این مطالعات دریافت کردید این بود که واکسین در برابر انواع مختلف ایبولا که فعلا شیوع کرده است معافیت ایجاد میکند.
ویروس ایبولا انواع و اقسام مختلف دارد. واکسین جدید میتواند در مقابل نوع موسوم به زایر آن ویروس که جان بیش از 11,000 نفر را در غرب افریقا گرفت معافیت تولید کند. احتمال دارد که پیش از پایان شیوع ایبولا افراد بیشتر به آن ویروس مبتلا گردند. اما اکنون شمار بیماران ایبولا به اندازه کم شده که آزمایش سایر واکسین های ایبولا توقف یافته است. اما دکتر فاوسی می گوید که پژوهش در مورد مبارزه علیه ایبولا به پایان نخواهد رسید.
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks and that's the reason why we need to be prepared. If we had an effective vaccine available.
همه دستاندارکاران صحت عامه این را میدانند که شیوع ایبولا در آینده نیز واقع خواهد شد و روی همین دلیل ما باید برای مقابله با آن آماده باشیم. اگر ما در امان آغاز شیوع ایبولا در غرب افریقا یک واکسن مؤثر در دست می داشتیم و آن را به کشورهای ایبولا زده انتقال می دادیم، انسانهای زیادی را از ابتلا به ایبولا و مرگ ناشی از آن نجات می دادیم.
تا کنون 24 مورد شیوع ایبولا در افریقا رخ داده، اما هیچ یک مانند شیوع کنونی آن مرگبار و کشنده نبوده است. توقع می رود که با اختراع یک واکسین مؤثر ایبولا همچون شیوع کشنده دوباره واقع نگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد 38-26، آسمان صاف. خوست 31-22، آسمان آفتابی. هرات 34-18، آسمان صاف. قندهار 42-24، آسمان آفتابی. مزار شریف 34-23، آسمان صاف. قندوز 36-19، آسمان آفتابی. فیض آباد 32-14، آسمان آفتابی. بامیان 22-7، آسمان آفتابی. بغلان 34-19، آسمان آفتابی. و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان. انفجار بم تابع شده در ولسوالی خانابات ولایت قندوز جان 22 تن را گرفت. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز بر رادیو آشنا گفت که در آن انفجار به افراد ملکی آسیب نرسیده است. موج حملات دو شب پیش در کابل با واکنش شدید مقامات بین‌المللی مواجه شده است. نیکولاس هیسم رئیس یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه حملات بر ساحات غیر نظامی را محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه حملات پنجشنبه شب و شام جمعه را تقبیح کرده، از طالبان، سایر گروه‌های شورشی و هران کسی که آن گروه‌ها را حمایت می‌کند خواست به خشونت‌ها در افغانستان پایان بخشند. در حملات سه‌گانه شورشیان در کابل بیش از 50 تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شد. لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایران روز شنبه با وجود ابراز نگرانی از معامله هسته‌ای تهران با کشورهای عربی از آن حمایت کرد. حسن فیروزآبادی 16 مورد را که ایران میتواند از معامله هسته‌ای سود ببرد برجسته ساخته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ارشد روحانی ایران که حرف آخر را در مورد تمام مسائل آن کشور بیان می‌دارد، تا هنوز به گونه علنی معامله هسته‌ای را تایید یا رد نکرده است. جیسن رضایان خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست در ایران روز دوشنبه در یک محکمه ایرانی ظاهر خواهد شد که به احتمال زیاد آخرین محاکمه وی در پشت در پای بسته خواهد بود. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر از خوردن غذای زندان اجتناب ورزیده و وضعیت نان زندان را یک جنایت علیه حقوق خود خوانده است. رئیس جمهور پیشین مصر این اظهارات را روز شنبه در یک محکمه بیان داشت و گفت که به بیماری شکر مبتلا می باشد. صدها خانواده مسیحی سوری شهرک سداد سوریه را از ترس حمله بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی ترک کرده به شهرهای تحت کنترل نیروهای دولتی رو آوردند. صدها فعال جامعه مدنی و شهروندان شهر کابل شام شنبه در محل رویداد انفجار پنجشنبه شب در منطقه شاه شهید جمع شده، از قربانیان حملات اخیر در کابل یاد بود و عمل آوردند. بسیار اشتراک کنندگان گرد همایی پاکستان را به خاطر پناه دادن گروه طالبان و متحدین آن گروه مقصر خواندند. و طوفان بحری سودیلر سواحل جنوب شرق چین را آماج قرار داده، برق بیش از 1 میلیون منزل مسکونی را قطع کرده و کم از کم 6 تن را در تایوان کشته است. تا هنوز گزارش ها از تلفات و خسارات ناشی از طوفان در شهر پوتیان چین که ناوقت شنبه شب هدف طوفان قرار گرفته است در دست نیست. آن شهر 450,000 باشنده دارد که به گفته رسانه های چین 158,000 آن از قبل به مناطق مسئول انتقال داده شدند. ممکن این طوفان خدمات راه آهن و هوایی را در سرتاسر مناطق ساحلی چین نیز مختل ساخته باشد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم صبحگاهی پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.